بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنه الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. موالي لا أحصي ثناءكم ولا أبلغ من المدح كنهكم ومن الوصف قدركم، وأنتم نور الأخيار وهداة الأبرار وحجج الجبار. از جملات زیارت جامعه کبیره. موالی لا احصی ثناءکم، زائر خطاب می کند به ائمه دین علیهم السلام به عنوان موالی. موالی جمع مولاست. مولا حالا اون ریشه کلمه به اصطلاح اون ماده اشتقاقش از موالات دیگه، ولی به معنای کنار هم قرار گرفتن دو چیز. دو چیز کنار هم قرار بگیرن، متصل که هیچ فاصله میانشون نباشه، به این معنا ولی گفته می شود. و موالات هم به معنی همینه که اتصال، اتصال و پیوستگی، این معنی موالات دیگه. ولی، موالات، اتصال و پیوستگی. و ارزا میگیم در وضوع موالات واجبه، در غسل موالات واجب نیست. موالات در غسل واجب، در وضو واجبه. یعنی باید این افعال وضو پشت سر هم قرار بگیرن و اتصال به هم داشته باشن که انفصال عرفی پیدا نشود، اتصال عرفی حاصل بشود که در کنار هم پشت سر هم قرار بگیرن بی فاصله. پس معنی موالات اینه. حالا موالات گاهی ظاهری گاهی باطنی. خب حالا چند نفر کنار هم نشستن، این ظاهر موالات دارن دیگه، یعنی کنار هم چسبیدن به هم، متصل به همن و هیچ فاصله میانشون نیست. گاهی موالات باطنیه، معنویه، یعنی که دو مؤمن با هم موالات دارن، ولو اینکه یکی در شرق عالم است و دیگری در غرب عالم. و اینا با هم ظاهرا موالاتی ندارن، یعنی کنار هم نیستن، خیلی هم فاصله دارن، این در شرق اون در غربه، ولی با هم موالات دارن. یعنی روحن و در معنا این دو مسلمان، این دو برادر ایمانی با هم مرتبطن، با هم متصلن، اتصال روحی دارن، اتصال معنوی دارن. این موالات درسته و شریفه. ولی زاب با ائمه علیهم السلام که ما موالات داریم، موالات جسمی که نیست، یعنی کنار هم قرار نگرفته، این که اونو هم زمانن با ما فاصله داشتن، هم مکانن، ولی موالات در معناست. در عالم معنا و روح ما ارتباط داریم، اتصال داریم، اگر بپذیرن انشاءالله اتصال داریم روحان و معنن، پیوسته ایم. این پیوستگی موالات شیعه با ائمه علیهم السلامه. تولی داریم، تولی از همینه دیگه، مولا، تولی، موالات، ولی، ولایت، ولا، همه اینها الفاظ مختلفی است که به یک ریشه برمیگرده دیگه. ما تولی داریم، ولا داریم، موالات داریم، یعنی موالات معنوی و روحی و باطنی با امامان علیهم السلام داریم. دخ مولای ماست، میگیم شما مولای ما هست، موالیه، یعنی ای مولاهای من، آقاهای من، سروران من. من این موالیه اینه دیگه، یعنی خطاب میکنیم موالیه، ای مولاهای من. مولا ما نتیجه میشه بزرگ، سرور، سرپرست، صاحب اختیار. کلمه مولا سابقا بوده که کلمه احترام بوده دیگه، یعنی میخواستن از کسی احترام کنن، تجلیل کنن، در خطاب میگفتن مولا. حالا ما میگیم مثلا آقا، میگیم جناب، مثلا بله جناب عالی میگیم، آقا میگیم، اینا کلمه احترام دیگه. سابق اینا نبود، حالا آقا و جناب عالی نبود، مولا مثلا تجلیل کنن مولا میگفتن، مثلا مولا محسن فیض، مثلا مولا محسن فیض، یا مولا صدرا، مثلا مولا مثلا عبدالرزاق، اینا رو مولا میگفت. حالا که در لسان مردم مولا شده، همون مولاست، اصلش مولاست، مثلا هم مولا یا مولا، یعنی آخر مولا صدرا مثلا میگوین، یا مثلا مولا محسن فیض میگوین. این مولا نه، همون اول مولا بوده، مولا محسن فیض، یعنی آقا دیگه. مثل ما میگیم آقا، ما میگفتیم مولا. جناب ما میگیم مثلا جناب آقای فلان، اون وقت نبوده، یعنی نه جناب بوده نه آقا بوده، مثلا مولا، مولا محسن فیض، مولا صدر متعلین صدرا. به اول کلمه مولا کلمه احترامه، کلمه تجلیل. حالا ما در خطاب به ائمه علیهم السلام هم موالیه، مولاهای من، منتخب مولای اونها دیگه واقعیت داره. بقیه تعارف مثلا هم تعارف میکنن، نه اونجا دیگه تعارف نیم، اونجا حقیقته. موالیه به یک معنای مولا هم همون اغلب تصرف دیگه، در این جهاد این معنا بکار برده میشه، یعنی اون کسانی که ولایت دارن و تصرفشون در وجود ما و زندگی ما از خود ما مقدم تره، یعنی خود ما اون اندازه حق تصرف در خودمون و اموالمون هم نداریم، ولی رسول خدا و ائمه خدا علیهم السلام اونا اغلب تصرف هم. یعنی اونها بخوان تصرف کنن در وجود ما و در مال ما، اون حق دارن بیش از اون مقداری که ما حق داریم در وجود خودمان. این قرآن النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، از خودشون هم متصرفتر در وجودشون پیغمبره، پیغمبر اکرم اولا به تصرفه. ما کان المؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله و رسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امره. وقتی که رسول خدا درباره مؤمنی، مرد با ایمانی، زن با ایمانی دستوری بدهند، نظری بدهند، خود او حق نداره درباره خودش نظر بده. حالا فرضاً پیغمبر یا امام دستور میدهد که این زن باید ازدواج کنه با فلان مرد، او حق مخالفت نداره، مسئله ایمان حق مخالفت نداره، چون خود قرآنه که حق نداره. ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره من امرهم، نسبت به کار خودشون هم اختیار ندارن در مقابل رسول و امام که منصوب از قبل خدا هستن، کسی اختیار نداره در باره خودش، اختیار دست اونها، اون مالک الرقابن، مولا الامم. رضا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، به صریح قرآن رسول خدا اولا به تصرف است در همه مؤمنین، از خودشون متصرفتر در وجود خودشون هم. این تصرف و این اولویت روز قدیرخم تفویض شد به علی امیر علیه السلام دیگه، چون روز قدیرخم معروف من کنت مولا، اول از مردم اقرار گرفتن الستو اولا بالمؤمنین من انفسکم، الست اولا بكم من انفسکم، اول از مردم اقرار گرفتن. آیا اینجور نیست؟ آیا به هم ناس که همه در محضر جمعی، آیا مسئله این نیست که به فرموده قرآن و خدا من اولا به تصرفم در وجود شما، شما حق ندارید در مقابل من نظر بدهید، اینطور نیست؟ طبق گفته خدا الست اولا بكم من انفسکم، قالوا بلا، همه گفتن بله، مطلب همینه، طبق دستور خدا شخص شما اولا به تصرفید در وجود ما، در زندگی ما، ما حق نظر درباره خودمان نداریم، شما حق دارید. بعد اقرار که کردن، بعد مولا را بلند کرد و فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا. حالا خودتون اقرار کرده که من مولای شما هستم، اولا به تصرفم. حالا هر که اقرار دارد به مولویت من، حالا من میگویم علی هم مولای اوست، من کنت مولا فهذا علی مولا. بعدم دعا کردن اللهم وال من والا و آد من آدا و انصر من نصره و اغفر من خذله. ولی چقدر بیشتر مروب بودن که اونا با همه این صراحت و زیر پا گذاشته مطلب رو بگیر. خیلی وقاحت میخواد واقعا. انسان تأسف میکنه، تأثر داره، یعنی چطوریه؟ چطور تونه با این صراحت که خود مرجم کردن رو از همه اقرار گرفتن، مطلب این نیست مگر اگه طبق گفته خدا من اولا نیستم به شما، همه گفتن بله و گفت خب بسیار خوب، من کنت مولا فازه علیه مولا دیگه، طبق امر خدا من مبلغم، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک دیگه، طبق رسول خدا مبلغم، مطلب اینه هر کرا که من اولا به تصرفم علی هم اولا به تصرفه. حالا ما در همین زیارت میخوانیم من والاکم فقط والا الله، من عاداکم فقط عاد الله، من احبکم فقط احب الله، من ابغضکم فقط ابغض الله. حالا این جملات که میگیم بله هر کی که با شما موالات کند با خدا موالات کرده، هر کی شما را دوست دارد خدا را دوست داشته، هر کی با شما دشمنی کند با خدا دشمنی کرده. حالا در این جملات من والاکم فقط والا الله اینجور گاهی معنا می کنن که یعنی هر کی شما را دوست بدارد خدا را دوست داشته، یعنی موالات به معنی دوستی معنا می کنن، یعنی من والاکم فقط والا الله، هر کی شما را دوست بدارد خدا را دوست داشته. و حالی که بعدش داره که من احبکم فقط احب الله، اگر مقصود از موالات همون محبت باشه اون تکرار میشه که جمله و فایده‌ای هم نداره در تکرار، برای اینکه جمله بعدی هم محبت، من احبکم فقط احب الله دیگه، اون میگه هر کی شما را دوست بداره خدا را دوست داشته، وقت من والاکم فقط والا، اگر همون معنا باشه که این تکرار میشه، پس معلوم میشه که موالات غیر محبته. محبت خب دوستیست بله در قلب دوست داشتن، اما موالات یکم باید بالاتره، گذشته از دوست داشتن پیوستگیه، اصلا متصل بودن، اتصال و پیوستگی غیر مسئله محبت و دوست داشتنه. اونطور انسان کسی رو دوست دارد ولی به او نپیوندد، ولی این مسئله بالاتره. ولی از اینکه جمله دنبال هم آمده معنا باید دو معنا داشته باشه، ولی تو هر دو جمله یک معنا بدهد این بعیده که من والاکم فقط والا الله، من احبکم فقط احب الله، هر دو معنیشون بشه که هر که شما را دوست دارد خدا را دوست دارد. به نظر بعید میاد که هر دو معنیش این باشه، بلکه من احبکم فقط احب الله معنیش درسته، هر که شما را دوست بده خدا را دوست داشته، اما من والاکم فقط والا الله این مطلب بالاتریه، یعنی هر که به شما به پیوندد به خدا پیوسته. پس علاوه بر محبت پیوستگی لازمه، اتصال لازمه، بچسبت به اونها، این چسبیدن به اونها غیر دوست داشتن اونهاست. تو آدم کسی رو دوست میدارد اما اون نمیچسبد، حالا خیلی هم اتصال به اون نداره، اما نه من والاکم فقط والالله، یعنی ما این اقرار را داریم گذشته از این که محبت شما محبت خداست باید موالات هم باشه، اتصال به شما پیدا کند، پیوستگی به شما پیدا کند. مدا بگیم شما نایب خدا هستید دیگه، همونطور که فطرتاً باید تقرب به خدا بجوییم، باید تقرب به خدا بجوییم، باید تقرب به امام علیه السلام هم بجوییم، به خاندان عصمت تقرب لازمه که محبت اونها محبت خدا، پیوستگی به اونها پیوستگی به خداست، دشمنی با اونها دشمنی با خداست. در همین تشکیلات اداری مثلا هست، نظاماتی که دارن، تشکیلات سیاسی، مگه اینجور نیست؟ اون کسی که نایب است تقریبا نازل به منزله منوبون عنه، یعنی در میان مردم احترام او احترام از اون مقام بالا است که او را به نمایندگی انتخاب کرده دیگه، احترام و احترام او حساب میشه، اهانت و اهانت رو حساب میشه دیگه، اینجوریه دیگه. مثلا کسی عالم حزن به استاندار مثلا اگر اهانت کند به وزیر کشور اهانت کرده، فرض بفرمایید چون از طرف اوست، مثلا اگه احترام کند به احترام کرده دیگه، اینجوری هست. مثلا من چیزی که هست در تشکیلات دنیوی اداری اعتباری اینها، یعنی مسئله جوهره ذاتیش نیست، ممکنه یه آدمی هیچ کمالی هم ندارد ولی اعتبار رو انتخاب کردن مثلا به چیزی، حالا برای موقعیتی مثلا، این روی کمال ذاتی جوهری که نیست که این کمال اعتباری امروز هست و فردا و ثابت میشه مثلا. بله امروز که هست خیلی بالا میرود و فردا که از اون مقام افتاد هیچی نمیخرندش مثلا. ولی این برای میشه که این اعتباریه، اعتباریات که دوامی نداره. اما درباره ائمه علیهم السلام مطلب همینه، اونها نیابت از ذات اقدس حق دارن، یعنی احترام به اونها احترام به خداست، اهانت به اونها اهانت به خداست، منتها ذاتی جوهری در اونها، یعنی اعتباری که نیست، جعل الهیه، یعنی واقعا دارای شرافت و کرامت روحی و جوهری هستن که به اون مقام انتخاب شدن. نه اینکه یه کسی بی سرپایی ممکنه مثلا برن مثلا وکیل بشه مثلا یا مدیر کل بشه ولی بفهمی اون ممکنه، یعنی اعتباریه دیگه، خودش کمالی نداشته باشه ولی بهش اعتبار کنه بدن بهش دیگه. اما اونجا اونجور نیم، اونجا اگر فرزن از جانب خدا هم انتقاب نشده بود، خودشان دارای کمالاتی هستن در میان مردم که بشر خود به خود در مقابلشان خاضعن نسبت به اون کمالاتشان. ولذا علی امیر علیه السلام بر فرض این که حالا عنوان امامت الهی هم آسمانی نداشته، خودش دارای کمالاتیه، خودش دارای علم است و حکمت است و شجاعت است و سخاوت است و عدالت است و امانت. ولذا اون کسانی هم که امامش نمیدانن تجلیلش میکنن. این منحصر نیست، حالا تجلیل از علی امیر علیه السلام فقط به کسانی که امامش بدانن، نه اون کسی اصلا نمیشناسندش، امامت هم قبول ندارن به امامت، ولی او را شناختن به کمال، به امامت نمیشناسن. ولذا اون جمله شبلی شمیل که خودش دهری مسلکه، اصلا دین ندارد، نه اینجا مسلمان نیست، اصلا دین ندارد، دهری مسلکه، مادی مسلکه. و در این حال میگه الامام علی ابن ابی طالب عظیم العظما، اون تعبیر عظیم. حالا امام که او میگه، نه امامی که به معنی ما میگه، نه پیشوا بزرگ، منظورش اینه. امامی که ما میگیم غیر اون، او میگه الامام علی ابن ابی طالب عظیم العظما. بله اون بزرگ علی ابن ابی طالب بزرگ بزرگان است. بعد میگوید که نه در گذشته نه در آینده نسخه منحصر به فرده، یعنی احدی نمیتواند همتراز با او باشه. حالا گوینده این حرف شیعه که نیست، چی سنی هم نیست، چی مسیحی هم نیست، یهودی هم نیست، مادی مسلکه، اصلا در عالم خدا قائل نیست، ولی در این حال در مقابل علی امیر علیه السلام خاضعه. نه از اون جهت که حالا خدا منظور خدا قائل نیست، او تا به اینکه نسبش کرده به خودش، به شخص خودش انسان کاملیه دیگه، انسان کاملیه، اون که نمیشناسدش، به امامت قبول ندارد، تجلیل میکنه ازش، یعنی خودشون دارای کمالاتن، مقامات عالیان. و رضا اون مرد هم که مسیحی کتاب نوشته درباره مولا، الامام علی صوت العدالت الانسانیه، این مسلمان نیست، تا شیعه باشه مسیحیه، ولی در این حال در مقابل مولا خاضعه. الامام علی صوت العدالت الانسانیه، بله صداییست که از متن انسانیت به عدالت برخواسته، یعنی از متن انسانیت، از عالم انسانیت صدای عدالت برخواسته به نام علی. به طور بقدر فهم به خودش گفته، حالا ما که بالاتر از اینیم که چیزی نیست در مقابل بول این تعبیر، ما که نیم الامام علی صوت العدالت الالهیه، از آسمان صدا برخواسته، نه اینکه از عالم انسان برخواسته. خب اون به قدری که شناخته است میگه. منظور این بود که نه اینکه اونها چون خداوند حالا به امامت نسبشون کرده دارای این کمالات، نه چون دارای کمالات خدا داده به اونها، بعد امامت به اونها داده. الله اعلم حیثی از علو رسالته، خدا رسالت را در کجا باید قرار بدهد میدهد دیگه. اون یه جوهری میخواد، جوهر پاک به باید که شود قابل فیض. ولید اون کسانی که نمیشناختن این گفتن چطور شده که این قرآن بین یکی در میان ما نازل شده، رسول خدا را میگفتن چطور شده به این نازل شده. قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، خب چرا این قرآن به اون مرد ثروتمند طائفی نازل نشده؟ چرا به اون مرد قدرتمند مکی نازل نشده؟ اون ملاک را ثروت و قدرت میدونسته. تو میگن هر کی پولدار است اون خیلی بزرگه، خدا هم باید به او قرآن نازل کنه. مثلا هر کی مثلا یه قدرتی دارد و بعد هم جاهی دارد و اولادی دارد و باید او نازل کنه. مثلا خدا هم بود نحن قسمنا اهم یقسمون رحمت ربک، اینا میخوان رحمت خدا رو تقسیم کنن به کی بده به او بده. نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا. به هر حال منظور این بود که این شرافتی که داده شده اعتباری نیست، در دنیا اعتباریاته، در این حال که اعتباریاته اون کسی که نیابت دارد احترامش میکنن به خاطر منوون انهش، و اهانت کنن بگن اهانت به اون بالاتر شده. اینجا همینجوری بگیم من والاکم فقط وال الله، من عاداکم فقط عاد الله، من احبکم فقط احب الله، من ابغضکم فقط ابغض الله. چون شما نایب خدا هستید، اونم نایب واقعی. جعل جعل تکوینیه. اینی جائرون فل ارز خلیفه، اینی جائرون کل ناس اماما، من جعل امامت کرده ام. غیر اینه که یه کسی انتخاب بشه به مدیر کلی مثلا، من جعل امامت کرده ام. من انا جعلنا منهم ائمه یهدون و امرنا و جعلنا منهم ائمه یهدون و امرنا. ولی اون در زیارتی که ما میخوانیم و از دخول در این عبارات رو داریم از امام از رسول خدا ظاهرا صلی الله علیه و سلم و ظاهرا تردید دارم که از نقل پیسو از هر تفیها ادله توحید در مقای حرم و سهرش رو میسیم گیم خدایا اقرار من اعتراف من اینه که نشانه های توحید را در اینجا قرار داده ای. اشباح العرش المجید، اون کسانی که در عرش مجید بودن از اول خلقتشون در عالم عرش بوده. اشباح العرش المجید الذین استفیتهم ملوکن به حفظ نظام، اون کسانی هستن که تو اونها را به عنوان سلطان عالم انتخاب کرده ای که حافظ نظام عالم باشن، که اگر نباشن نظام عالم متلاشی میشه، اما از هم گسیخته میشون. مثل که جای این تصویر که نخش پاره بشود تمام این دانه ها متلاشی میشون دیگه، مجمعی ندارن. استفیده هم ملوکن به حفظ نظام. خدایا اعتراف ما اینه، شما این بزرگان را تو برگزیده ای، تو انتخاب کرده ای به عنوان ملک سلطان فرمان روا برای حفظ نظام عالم. و اخترتهم رؤسا لجمیع الانام، رئیسان واقعا ریاست دارن برای همه مردم. و اوجبت ریاستهم فی فطر المکلفین، اصلا جوری قرار داده ای که فطرت انسانها خضوع دارد در مقابل اونها و ریاست اونها را میپذیرن. هفته پیش هم این جملاتی داشتیم به تناسب هم عرض شدیم مطبب دکتر هم خوازه هم که داشتیم که هر کسی، هر جباری، هر طالحی، هر فاجری، هر مؤمنی، هر ملکی، هر نبی مرسلی جوری قرار داده که همشان در مقابل امامان خوازه هم. جعلت اوجبت ریاست هم فی فطر المکلفین. الحمدلله الذی من علینا به حکام یقومون مقامه لوکان حاضرن فی المکان. خدایا فرمان روایانی بر ما حاکم قرار داده ای که اگر بنا بود خودت در مکان حاضر بشوی به صورت اونها بود، اونها نایب تو هستن اگر بنا بود حاضر در مکان بشوی. من نقلینا به حکام یقومون مقامه لوکان حاضرن فی المکان. ارادت رب فی مقادیر الامور تحبت و اریکم. در زیاراتشو میخونیم ما معترفیم که خدا وقتی که میخواهد در عالم تدبیر اموری کند، اراده خدا در مقادیر به شما حبوط میکند، یعنی از مجرای وجود شما در عالم پخش میشود. ارادت رب فی مقادیر الامور تحبت و اریکم و تصفر من بیوتکم. از خانه شما فرمان صادر می شود، فرمان خدا به شما می رسد، به وسیله شما در عالم پخش می شود این فرمان و تکوینیات کائنات تحقق پیدا می کنند. پس منظور این که این من والاکم فقط والالله، ولی اینجا موالیه حرفم زیر این کلمه بود که به این کیفیت موالاتشون مسئله اعتباری نیست بلکه جعل تکوینیه. بعد میگه موالیه لا احسی سناعکم، من نمیتوانم سنای شما را احصا کنم. کلمه سنا یعنی شمردن، کمالی را شمردن، فضائل را شمردن، اینه میگن سنا. کسی بخواد که فضائل کسی را بشمارد میگن سنا میکند، سنا میگوید. خب گاهی دقیقات این خب محدود فضائل کمالات تمام میشه، گاهی نامحدود تمام نمیشه، هر چه آدم میشمره تمام نمیشه. سنا یعنی شمردن، احصا یعنی به پایان رساندن. من اگر بخوام بشمارم فضائل شما را احصا نمیتوانم بکنم. سنا ممکنه بشمارم اما احصا نمیتوانم بکنم، به پایان برسان تمام بشه این نمیتونم. ولذا نعمت خدا هم در قرآن داریم که و انت عدو نعمت الله لا تحصوها. عدش ممکنه بخواد بشمارید احصا نمیتوانید بکنید. و انت عدو نعمت الله لا تحصوها، احسا ممکن نیست ولی قعدتش ممکنه. خب بشمارم دیگه، میگم خدا نعمت زیاد به من داده، یکی چشم و دوتا گوش و بعد زبان و لب و دندان و ریه و گوشوردن دیگه، اما هر چه بشماریم بازم باز داره با آخر نمیست. اینقدر دقائق و لطائق در وجود انسان به کار رفته، در آفاق انفس به کار رفته، هر چه بشمارن به پایان نمیرسن. ستاره ها را ممکنه بشماریم دیگه، بگیم برای این یکی دو تا سه تا چهار تا بازم هست، احسان نمیتونیم بکنیم. راجع به فضائل اهل بیت علیهم السلام همینجوری. حالا میگه فرد عادی رو مثلا بخوام صفاتش بشمریم، یه فرد عادی حالا بگیم بله این آدم عالم هست، فقیه هست، حکیم هست، عارف هست، شاعر هست، جواد هست، شد تمام میشه. میگه چقدره؟ تمام میشه دیگه. اگه 10 تا داره یا 20 تا داره بیشتر از این نیست، تمام میشه دیگه. اما راجع به امامان علیهم السلام نمیشه. و هر چه از فضائل بشماریم نمیتون. لا احصی ثناءکم، یعنی شمردن فضائل شما را نمیتوانم احصا کنم. ثناء ممکنه و بایدم ثناء کنیم دیگه، یعنی ذکر فضائل کنیم، عد فضائل کنیم، عد فضائل میکنیم، اما احصا نمیتونیم بکنیم. لا احصی ثناءکم ولا ابلغ من المد کنهکم. مد یعنی ستودن یک موجودی به کمال، حالا گاهی اختیاری اون کمالی که دارد گاهی غیر اختیاریه، همش مده داره. یک کسی مثلا هم علم دارد هم جمال صورت مثلا داره، خب جمال صورت تحقیقت خودش نیست، اون ساخته شده، اما علم خب اختیار مده سوده. در مقابل علم مده می کنیم چون اختیاری، جمالش هم می ستاییم ولی غیر اختیاریه، ولی حمد نه، همیشه در مقابل اختیاریات، یعنی اون کمالی که اختیارن به دست آورده حمدش می کنیم. حمد در مقابل اختیاره، ولی مد عام ممکنه اختیاری باشه یا غیر اختیاری. حالا میگیم که موالی من نمیتوانم فضائل شما را بشمارم احصا کنم، نمیتوانم اون مد شما اون چنان که هستید بیان کنم، به عمقش برسم نمیتونم. کمیتن هم عاجزم، کیفیتن هم عاجزم، هویتن هم عاجزم. یه دریا را هم نمیتوانم مقدار آبش تعیین کنم، هم نمیتوانم به عمقش برسم. چقدر آب داره؟ عاجزم از تقدیر آبش. عمقش تا کجا؟ نمیتونم برسم، نه به عمقش میرسم نه خود آب را تقدیر میکنم. حالا میگیم که فضائل شما را نمیتوانم درک کنم کمیتن، نمیتوانم به عمق برسم کیفیتن، و هم نمیتوانم برا من الوز قدرکم اون شأن شما را اونچنان که هستید، خلقت شما را بخوام توصیف کنم نمیتونم. از همه عاجزم، هم شناسایی هویت شما، آسمانی هستید عرشی، من چه میتونم؟ من زمینی هستم، چه میتوانم موجود عرشی را بشناسم؟ هویتن کمیتن عاجزم، کیفیتن عاجزم، هویتن عاجزم. ما اگه بخوام یک کسی را مثلا خوب بشناسیم، باید سه بعدش بشناسیم دیگه، در سه بعد بشناسیم. این ای آدم اسمش کیه، پدر مادرش مثلا کی هست، کجا به دنیا آمده، کجا نشو نما کرده، و این هویتشه. گفتش اینه، اسمش اینه، والدینش اینه، مثلا کجا زادگاه کجا بوده و کجا درس خوند، و این هویتشه. بعد بگیم که خب کارش چیه، کمالش چیه، میگه عالمه، مثلا فقیهه، فرض بفرم بگیم فقیهه، بسیار خوب. حد علمش چه مقداره، اونم مطلب دیگریه دیگه، هم خودش رو بشناسیم، هم ببینیم که عالم است و هم چه مقدار علم داره. اگه توانستیم کسی را در این سه بعدش بشناسیم، بگیم خوب شناختیمش. اون را دیگه درباره ائمه علیهم السلام نمیتونیم نه هویتا بشناسیم اونها را، نه از جهت فضائلشان که دارن، نه از اون عمقش به هویتشون. هویت شما هم مشهوره، در اینکه خلقکم الله انوارا فجعلکم به عرشهی مهدقین، اون کسی که هویتش اینه، زادگاهش اونجاست، خوش میدونیم چجور بوده. اشباه عرش مجید هم، اشباه عرش مجید که شناخته میشن به خاطر ما و که میتونه بشنسیم. پس هویت امامان بر ما مجهوله، هویت آسمانیه و هم فضائلشان مجهوله. بله، رضا این چند جمله پس که لا احصی ثناءکم بلا ابلغ من المد کنهکم بلا من الوز قدرکم. امام سجاد علیه السلام که خواهی روز ولادتشون بود، ابو حمزه سمالی نقل می کنن که من بودم در حضورشون، عبدالله ابن عمر آمد با پسر عمر ابن خطاب، باقی شخصیتی بود دیگه، خب معروف عمر مسلمان ها و معروف پسر عمر دیگه، چقدر شخصیت داشت او، خب خلیفه بود. حالا به نظر ما اینجوره، حالا به نظر ما خیلی مهم بود دیگه، بلکه او آمد و شخصیت بزرگی مثلا وارد شد و بعد گفت که یا علی ابن الحسین، به اینجا خطاب کرد بیشون، یا علی ابن الحسین، این شما بوده اید که گفته اید علت این که حضرت یونس پیغمبر مورد قهر خدا قرار گرفت و 40 شبانه روز تو دریا در شب ماهی موند، حبس شد، به خاطر این بود که ولایت شما را برش عرضه کرده اند و اندکی توقف کرده، بعد محکوم به حبس شده در شب ماهی، این شما فرموده اید؟ فرمود بله من گفتم اینو. بعد گفت که خب من نشون بده این گونه مرا صادقین، اگر راست میگی مطلب روشن کن برای من. آقا چجور چطور بود دیگه، ولایت شما را موها به او گفتند و بعد همچون توقفی کرده او را محکوم به زندانش کردن. بعد اون ابو حمزه میگه که چون من اونجا بودم، امام دستور داد دو تا دستمال آوردم، چشم رو بستم، هم چشم رو بستم، هم چشم اون عبدالله عمر رو بستم، و یه لحظه طول نکشید که چشم رو باز کردم، دیدیم کنار دریا هستیم، دریا عظیم است و امواج سهمگین و خشمی دریا آب بالا میره پایین میاد، خیلی مهیب و لرزاننده است. این عبد عمر ترسید، گفت رو بگو، گفت که خونم به گردن شما است، من بمیرم. به امام عرض کرد و گفت من وحشت میکنم، خونم گردن شما است. فرمود که خودت گفتی که بله من نشان بده، اگر راز خوبم خواستم نشان بدم مطلب رو شما دیگه. بعد کنار دریا ایستادن، خطاب کردن یا ایت و حلقوت، هود یعنی ماهی، صدا زدن، ناگهان امواج کنار رفت، دیدیم یک بله حیوانی سر از آب بیرون آورد، ماهی و خیلی بلند مثل کوه سر از آب بیرون آورد، گفت لبیک لبیک یا ولی الله. بعد امام فرمود که من انتم، خود معرفی کن. گفت من ماهی یونسم که این مدتی در شیمن بوده، حفظ بوده، من ماهی یونسم. بعد فرمود که خب بگو سران جریان را بگو. بله مطلب اینه که از اون روزی که آدم علیه السلام خلق شده، از آدم تا خاتم، ولایت شما را به انبیا خدا عرضه کرده، هر کدام از انبیا که بی توقف پذیرفتن و هیچ گونه تعرضی نبود به اونها، اما هر کدام که اندکی توقف کردن چوب خوردن. و ابراهیم شده همینجور یه چند تایی گفت و تا رسید به یونس علیه السلام، وقتی که ولایت شما را به یونس عرضه کردن، او اندکی توقف کرد، اندکی که خب مثلا حالا من که ندیدم و نشناختم چطور مثلا به ولایت بپذیرم به این کیفیت. بعدم خطاب به من شد که او را التقامش کن، یعنی مانده یک لقمه در کام خود فرو ببر، برای من هم التقامش کردم او را، مانده لقمه در کام خود فرو بردم، ولی به من خطاب شد که حق نداری استخوانش را بشکنی و حق نداری هضمش کنی، ولذا در شب من بود 40 شبانه روز من تو دریاها میچرخیدم، او را هم در شکم میچرخوندم و او در شکم من مناجات با خدا داشت. چه قرآن هم داره دیگه. و زنون، زنون یه همه صاحب ماهی، نون یه ماهی. و زنون از ذهب مغازبا فزن الله نقدر علی فنادا فی الظلمات الله اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بله، اونی که صاحب ماهی بود او خشمگین رفت و بعدم قصه داره، ما به ماهی گفتیم و التقام فلتقم و حوت و بعد ماهی او را التقام کرد و بعد هم ندا کرد با ما و گفت که خدایا مرا بیامرز که من بر خود ستم کردم. فنادا فی الظلمات، در میان سه تا ظلمت، ظلمت شب، ظلمت دریا، ظلمت شکم ماهی، در میان سه ظلمت این محبوس بود، اونجا با ما مناجات داشت. فنادا فی الظلمات الله اله الا سبحانک انی کنت من الظالمین. در تفسیر آمده یعنی راجع به ولایت علی و آل علی اندکی من بر خود ستم کردم، ما قبولش کردیم. فاستجبنا له و نجیناه من الغم، نجاتش دادیم. ولذا به من خطاب شد، ماهی گفت به من خطاب شد که او را در ساحل بیفکن. منم انداختم او را از معده ام در ساحل پرتابش کردم، چون قصه اش زیاده. بعد ابن اون فرمود خود دیر یالت مطلب اینه، بعد اشاره کرد به ماهی را برو بگیر برگرد به جای خوده. دوباره ما را در یک لحظه آوردن به مدینه. خب ما هم عرض توسل داریم، همیشه عرض ادب داریم به حضور اقدسشون. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و الائمه علیهم السلام. فقط این چند جمله به عنوان موعظه ما صد تو برای شما عرض میکنم. بعد هم جناب آقای روحانی افاضه میفرمایند، میفرماید که ابن آدم انک لا تزال بخیر، این بیان امام سجاد علیه السلام، ای فرزند آدم مراقب این باش، علت دوام تو رو به خیر میروی، ولی ما کان لک واعظ من نفسک، مادام یه واعظ درونی در باطنت هست تو را موعظه میکند رو به خیری. واعظ بیرونی خیلی مؤثر نیست. واعظ بیرونی خب هر یک لحظه هست و لحظه دیگه نیست، یک ساعتی هست ساعت دیگه نیست، بانه جرقه ایست میزند. اگه در جانت یه فتیله ای باشد و روغنی باشد و که این جرقه برسد به اون روشن کند، علی الدوام روشن بماند رو به خیر میروی. یبن آدم انک لا تزال بخیر ما کان لک واعظ من نفسک، اگه بتوانی یک واعظ درونی بر منبر بنشانی در باطن جانت و علی الدوام تو رو موعظه کند، بخوای نگاه بد کنی از باطنت داد بزنه که نکن، بخوای حرف بد بزنی از باطنت داد بزنه که حرف نزن، بخوای لقمه بد برداری از باطن داد بزنه که نخور. مثلا یه همچون واعظی، همون تقواست، اگه در قلبت بود دوام بخیر میروی. لا تزال انکه بخیر ما کان المحاسبه من همک، مادامی که اهل حساب باشی همیشه، همش هی به حساب خودت برسی، امروز چقدر حرف زدم، چقدر نگاه کردم، کدامش بد بود کدامش خوب بود، محاسب باشی، بی پروا نباشی، یلا و رها خود رها کنی، چشم رها، زبان رها، دست و پا را اینجور نباشه. ما کانت المحاسبتو من همک ما کان الخوف لک شعارا، ترس در درونت باشه، ترس از خدا در درونت شعار باشه، والحذر لک دثارا، در ظاهرم پرهیز داشته باشی، اون خوف درونی وادار کند تو را که پرهیز در ظاهر کنی، اگه این باشی به خیر میروی. این ستا باشه، واعظ درونی باشد و خوف و ترس هم در قلبت باشه، پرهیز هم در ظاهرت باشه. اینو بدان ابن آدم انک میتون و مبعوث و موقوفون بین یده الله عز و جل، مطمئن باش تو خواهی مرد، این مسلمه، و بعد از مرگ هم خواهی برانگیخته شد، تو را دوباره زنده می کنن و حتما در پیشگاه خدا نگهت می دارن. برای حساب انک میتون و مبعوث و موقوفون بین یده الله عز و جل، فاعد له جوابا، حالا خودت را آماده کن چه جواب خواهی داد. الان خودت را برای جواب دادن آماده کن، همین سه جمله کافیه. یبن آدم انک میتون و مبعوثون و موقوفون بین یده الله عز و جل، فاعد له جوابا، تو مطمئن باش خواهی مرد و بعدم خواهی زنده شد و در موقف حساب سرپا نگهت خواهند داشت،
حالا آماده جواب باش، خودت را آماده کن. پروردگار را به حرمت خود امام سجاد علیه السلام به همه ما توفیق آمادگی برای جواب روز قیامت عنایت بفرما. به همه ما را حالت تقوا و پرهیز از گناه مرحمت بفرما. یه صلوات خط بفرمایید که